دو، این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که در گوشه و کنار ایران و جهان هستید و به مجله شبانگاهی ما پیوستید. دوشنبه 9 آبان ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 31 ماه اکتبر سال 2022 میلادی است. الهه روانشاد هستم و اجازه بدید که در آغاز این مجله به رسم معمول تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی و بریم و بشنویم نخست از ایران پرتب و تاب.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. به دنبال انتشار اخباری از ممنوعیت یک ماهه حضور برخی دانشجویان معترض در دانشگاه‌های ایران، روز دوشنبه تحصن دانشجویان در شماری از دانشگاه‌های ایران ادامه یافت. این تحصن‌ها از جمله در دانشکده علامه طباطبایی تهران، دانشگاه بهشتی، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه الزهرا و آزاد تهران جنوب برپا شده بود. دانشجویان در دانشگاه تهران جنوب این چنین شعار دادند:
موه اول دانشگاه تهران جنوب ساعت 10
از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران، دانشگاه‌ها در نقاط مختلف کشور صحنه تجمع دانشجویان بوده است و در مواردی هم با دخالت نیروهای بسیج و لباس شخصی به خشونت کشیده شده است. در همین حال علی عقاسی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد تا کنون حدود 1000 کیفرخواست برای معترضان دستگیر شده در اعتراضات تهران صادر شده است. رئیس دادگستری استان تهران روز دوشنبه با آشوبگر و اغتشاشگر خواندن این معترضان افزود که دادگاه آنان در هفته جاری به صورت علنی برگزار خواهد شد. هفته گذشته هم علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، گفته بود که برای 315 متهم به دلیل دست داشتن در آنچه آشوبهای اخیر خوانده بود، کیفرخواست و قرار مجرمیت صادر شده است. این کیفرخواست‌ها در حالی صادر می‌شود که روند قضایی برای این دسته از بازداشت‌شدگان و همچنین میزان دسترسی آنها به وکیل و سایر حقوق قضایی پذیرفته شده شفاف نیست. در خبر دیگر، مادر محمد قبادلو از معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات سراسری روز دوشنبه با انتشار ویدیویی از محکومیت به اعدام پسرش در تنها جلسه برگزار شده دادگاه بدون حضور وکلای پرونده و خانواده‌اش خبر داد.
محمد قبادلو پسر من فقط 22 سالشه و با این حال که مریضه و ناراحتی اعصاب داره، وکلای اونو عزل کردن. دادگاه وکلاشو عزل کرده. اجازه ورود وکلا رو به دادگاه ندادن و بچه منو غریب گیر آوردن. بدون وکیل از اون بازجویی کردن و در همون اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش رو صادر کردن. آیا این عدل اسلامیه؟ تو کدوم دادگاه با اولین جلسه حکم اعدام صادر میکنن و میخوام به همین سرعت هم حکم رو اجرا کنن؟
قوه قضاییه ادعا میکند که محمد قبادلو با زیر گرفتن ماموران نیروی انتظامی با خودرو سواری در ربات کریم عامل قتل یک مامور و مجروح شدن 5 مامور پلیس دیگر شده است. دولت کانادا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه نقض حقوق بشر در ایران را اعلام کرد. تحریم‌های جدید کانادا 4 فرد حقیقی و 2 نهاد از جمله مقامات ارشد جمهوری اسلامی و نیروهای یگان ویژه را شامل می‌شود که در سرکوب و دستگیری معترضان غیر مسلح دست دارند. ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، در بیانیه‌ای به مناسبت اعمال دور 4 تحریم‌های این کشور علیه تهران گفت: از آنجا که مردم ایران شجاعانه خواستار آینده‌ای بهتری هستند، کانادا به حمایت از آنها ادامه می‌دهد. دولت کانادا روز 15 مهر نیز تحریم‌هایی را برای ممنوعیت ورود اعضای ارشد سپاه پاسداران به این کشور اعلام کرد. همچنین صدر اعظم آلمان هم روز یکشنبه گفت: از اینکه مردم ایران برای انجام تظاهرات مسالمت آمیز کشته می‌شوند، بهت زده است. اولاف شولتز در توییتی نوشت: اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب شدید معترضان را دنبال خواهد کرد. صدر اعظم آلمان همچنین اعلام کرد که خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی را محکوم می‌کند و در کنار مردم ایران می‌ایستد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای اعتراضات تا کنون دست کم 253 نفر از جمله 34 کودک و 19 زن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی کشته شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم. صدور کیفرخواست برای 1000 معترض بازداشت شده تنها در تهران.
این فقط یک موضوع به ما کاملا اثبات میکنه و اون این که قوه قضاییه ایران قوه قضاییه آقای دیکتاتور آقای خامنه ای است، نه قوه قضاییه ایران.
در حالی که دولت با کسری چند صد میلیاردی بودجه روبروست، حقوق و دستمزد نیروهای نظامی و انتظامی 20% افزایش می‌یابد.
امروز که دولت در برابر خطرهای امنیتی از سوی مردم قرار گرفته و خودش به شدت لرزان احساس میکنه، شروع میکنه پولپاشی بدون آنکه منبع داشته باشه. در هر کشوری این همه تعارض، این همه اختلاس انجام میگرفت، گوش رهبر اون رو میگرفتن، از پنجره میندختن بیرون.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. نخست بشنویم یک گزارش رو. مادر محمد قبادلو از معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری روز دوشنبه با انتشار ویدیویی از محکومیت پسر 22 سالش به اعدام، آن هم در تنها یک جلسه برگزار شده در دادگاه و بدون حضور وکلای پرونده خبر داده. ویدیوی درخواست استمداد مادر این معترض دو روز پس از آن منتشر شد که خبرگزاری قوه قضاییه از برگزاری جلسه محاکمه 6 شهروند معترض از جمله محمد قبادلو در روز شنبه 7 آبان ماه خبر داده بود. این حکم در حالی صادر شده که به گفته وکلا پرونده ایرادات قانونی بسیاری دارد و در این باره بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
از همه مردم عزیز تقاضا کمک دارم، لطفا ما رو حمایت کنید قبل از اینکه دیر بشه. محمد قبادلو پسر من فقط 22 سالشه و با این حال که مریضه و ناراحتی اعصاب داره، وکلای اونو عزل کردن، دادگاه وکلاشو عزل کرده، اجازه ورود وکلا رو به دادگاه ندادن و بچه منو غریب گیر آوردن، بدون وکیل از اون بازجویی کردن و در همون اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش رو صادر کردن. آیا عدل اسلامیه؟ تو کدوم دادگاه با اولین جلسه حکم اعدام صادر میکنن؟ من میخوام به همین سرعت هم حکم رو اجرا کنن. خواهش میکنم ما رو کمک کنید و حمایت کنید.
صدای مادر محمد قبادلو را می شنیدید که از مردم و جامعه جهانی برای نجات جان پسر 22 ساله خود تقاضای کمک می کند و می گوید صدای من باشید. دادگاه محمد قبادلو و چند شهروند دیگر روز 7 آبان ماه با عنوان دادگاه اختشاشگران اخیر به ریاست قاضی صلواتی در دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. بر اساس کیفرخواست صادر شده، محمد قبادلو به افساد فی الارض از طریق اقدام گسترده علیه ماموران موتوری نیرو انتظامی با اصابت خودروی سواری محکوم شده است. در این کیفرخواست آمده که اقدام او منجر به کشته شدن یک مأمور و زخمی شدن 5 مأمور پلیس شده است. این در حالی است که امیر رئیسیان وکیل دادگستری پس از صدور این حکم در یک رشته توییت ایرادات کامل این پرونده را با مدرک و دلیل توضیح داده و به ابهامات و روایت‌های متناقض آن اشاره کرده و تأکید می‌کند که برخلاف قانون دادگاه به او به عنوان وکیل حق دفاع ندادند. حسین احمدی نیاز وکیل در هلند نیست در گفتگو با رادیو فردا درباره پرونده محمد قبادلو.
اتهامات وارده بی اساس است، فاقد مبانی حقوقی، فقهی، قانونی و قضایی است. این پرونده از حیث شکلی و ماهوی دارای ایرادات اساسی است. از حیث شکلی، عدم دسترسی به وکیل، دادگاه صلاحیت دار وجود ندارد، حق دفاع متهم به طور کامل سلب شده، کیفرخواست بر اساس گزارش مخرزانه نهادهای امنیتی تنظیم شده است. اساساً اصول یک دادرسی منصفانه و عادلانه به هیچ وجه در این پرونده وجود ندارد و رعایت نشده است. از منظر ماهوی هم اتهامات وارده به شکل کیلویی مطرح شده. عناصر تشکیل دهنده آن مهرز و محقق نشده است، تحقیقات حقوقی قضایی مستقلی که بایستی وجود داشته باشه در این پرونده اصلا و ابدا وجود ندارد. ضابطین بی‌طرف نیستند، مغرضانه هست، یعنی نهادهای امنیتی به عنوان ضابط قضایی، دادگاه انقلاب به عنوان مرجع قضایی، هر دو بی‌طرف نیستند و متاسفانه غیر مستقل هستند و این پرونده‌ای که برای ایشون تشکیل شده فاقد تمام معیارهای حقوقی، قانونی و قضایی هست و ایشون داره قربانی ستمگری و بی‌عدالتی قوه قضاییه در ایران می‌شود.
محمد قبادلو از اولین کسانی است که در اعتراضات اخیر دادگاهش را برگزار و حکم آن را صادر کردند. علاوه بر محمد قبادلو، همزمان پرونده چند شهروند دیگر نیز در دادگاه عمومی انقلاب تهران برگزار شد که 3 تن از آنها به محاربه و 2 تن به افساد فی‌الارض متهم شدند. و قوه قضاییه نیز تأکید می‌کند که دادگاه رسیدگی به پرونده اغلب معترضان در دادسراهای استان‌های مختلف در حال برگزاری است. بسیاری از وکلا و فعالان حقوق بشری حالا نگرانی خود را از برپایی چنین دادگاه‌ها و حکم‌های ابراز کردند و نسبت به آن هشدار دادند. آقای احمدی نیاز در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره برپایی این دادگاه‌ها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه.
جمهوری اسلامی ایران در این 43 سال به انحاء مختلف برای ایجاد ترس و رعب و وحشت بین مردم از این احکام ظالمانه به استناد اتهامات واهی، کیلویی، غیر حقوقی و غیر انسانی مثل بغی، محاربه، افساد فی‌الارض راحت استفاده کرده، هزاران نفر را بالای چوبه دار اعدام فرستاده. دستگاه قضایی در اختیار خودشونه، ضابطین قضاییم از خودشونه. من بر اساس تجاربی که در دفاع از متهمین سیاسی و امنیتی که در ایران داشتم، دادگاه های انقلاب فقط شکل سوری یک دادگاه را یدک میکشن، تهی از هر نوع عدالت قضایی و قانون در این زمینه هستند. بنابراین آنچه که جمهوری اسلامی ایران در قالب قوه قضایی در این پرونده داره انجام میده یک جنایت علیه بشریت هست و از اهرم قانون و قوه قضایی برای سرکوب خشونت بار در قالب اعدام و بغی و محاربه و افساد فی‌الارض داره استفاده میکنه.
در جریان اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران، هزاران تن بازداشت شدند که مقام‌های ایران تعداد دقیق و اسامی آنان را هنوز اعلام نکردند و از وضعیت و تعداد افرادی که هنوز در بازداشت به سر می‌برند خبر چندانی نیز در دست نیست. و در این میان برپایی چنین دادگاه‌هایی با حکم‌های نظیر محاربه و افساد فی‌الارض در حالی صورت می‌گیرد که این اتهام‌ها به صدور حکم اعدام منجر می‌شود.
مادر محمد قبادلو، معترض بازداشتی، برای جلوگیری از اعدام پسر 22 سالش استمداد طلبیده است. و اما علی القاسی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرده تا کنون حدود 1000 کیفرخواست برای معترضان دستگیر شده در اعتراضات تنها تهران صادر شده است. القاسی مهر امروز دوشنبه با آشوبگر و اختشاشگر خواندن این معترضان افزوده که دادگاه آنها در هفته جاری به صورت علنی در دادگاه انقلاب برگزار می شود. او گفت تعدادی از این افراد نیز دارای اتهامات سنگینی از جمله ضرب و جرح یا به شهادت رساندن ماموران حافظ امنیت و به آتش کشیدن اموال عمومی و تعرض به نوامیس مردم هستند. عزیزان، در این رابطه گفتگویی داشتیم با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا. از او بشنویم.
کیفرخواستی که علیه بیش از 1000 نفر در تهران در یک فقره صادر شده و حتما در شهرستان‌های مختلف هم موارد زیادی داریم، این فقط یک موضوع به ما کاملا اثبات میکنه و اون این که قوه قضایی ایران قوه قضایی آقای دیکتاتور آقای خامنه‌ای است، نه قوه قضایی ایران. اگر قوه قضایی ایران بود، به جای صدور کیفرخواست علیه این همه جوانان ایران در صدد محاکمه عوامل کشتار کودکان، زنان، حمله به مدارس و دانشگاه ها برمی اومد تا بتونه جامعه را آروم کنه و به اعتراضات مردم توجه میکرد و داوری مستقل بین مردم و حاکمیت انجام میداد. قوه قضاییه که تراپا فاسد هست، طبیعی کیفرخواستش هم فاسد است. کیفرخواستی که بدون حضور وکیل انتخابی متهمین تنظیم میشه به هیچ وجه اعتبار نداره. کیفرخواستی که در اثر شکنجه، ضرب و جرح و آسیب به متهمان و هر نوع رفتاری که در خور و شأن خودشون این مأمورین حتاج هست انجام میدن و اقرار میگیرن و یا هر چیزی دیگه و مستند چنین کیفرخواست ها یا کیفرخواستی میشه به هیچ وجه اعتبار حقوقی ندارد و قابل اتکا نیست. مضافر بر این که وقتی ما با این حجم از کیفرخواست مواجه هستیم، دلالت بر این داره که تمام کشور معترض و مخالف سیستم دیکتاتوری است و همه اونها همراه هستند با کسانی که در این کیفرخواست ها نامشون ذکر می شود.
آقای رئیسی، محمد قبادلو جوان 22 ساله‌ایه که مادرش از مردم استمداد طلبیده، چرا که روز 7 آبان ماه به اعدام محکوم شده، تنها در یک جلسه دادگاه و دیگرانی هم با او محاکمه شدن که به جرم‌های مختلف از قبیل محاربه، افساد فی‌الارض، ضدیت با جمهوری اسلامی و از این دست اعلام شده. مادر محمد قبادلو میگه که نگذارید که پسرم اعدام بشه. اما صحبت سر اینه که وکیل محمد قبادلو هم در توییتر ایرادات موضوعی رو مطرح کرده و میگه چگونه است که اجازه نمیدن که وکلا در جلسه محاکمه شرکت کنن و این وکیل نتونسته در جلسه محاکمه محمد قبادلو شرکت کنه. این در حالیه که قوه قضاییه گفته جلسات علنیان. چگونه علنیان که وکلا نمیتونن حضور پیدا کنن؟
حکمی که قاضی صلواتی بسیار فاسد و بدنام، رئیس شعبه بسیار بدنام 15 دادگاه انقلاب تهران صادر کرده، یا من خیلی روشن‌تر بگم هر حکمی که تاکنون این جنایتکار، این قاضی فاسد صادر کرده به هیچ عنوان اعتبار نداره، به هیچ عنوان مشروعیت حقوقی لازم را نداره. این یک موضوع کلی. و وقتی که سراغ پرونده جوان 22 ساله به نام محمد قبادلو میریم و جزئیات را متوجه میشیم و کاملا درک میکنیم که به هیچ عنوان این قتلی که به ایشون نسبت دادن نمیتونه بهش نسبت داد، برای اینکه خود مأمورین میگن که در جای دیگه اتفاق افتاده، تعارض بین حرفا هست و از نظر رعایت تشریفات قانونی هم از یک طرف دربوق میکنن که دادگاه علنی برگزار میشه، از اون طرف همینطور که شما اشاره کردید به دو تن از وکلای انتخابی خود این شخص و خانوادهش اجازه ورود و دخالت در دادگاه نمیگن. کسی که وکیل انتخابی دارد، انتخاب وکیل تسخیری برای آن مطلقاً، تأکید میکنم مطلقاً، ممنوع و هر محاکمه‌ای بر این اساس برگزار شود مطلقاً فاقد اعتبار است. این ترتیب تمام رسیدگی آقای صلواتی بدنام و فاسد فاقد اعتبار است و نمیتوانند بر اساس یک جلسه رسیدگی و بر اساس کیفرخواستی که سراپا تعارض و تناقض هست جوانی 22 ساله را به اعدام محکوم کنند. این نشون میده که سیستم دست به خودکشی داره میزنه. اعدام کردن چنین جوانانی جز برانگیختن خشم شدید مردم هیچ نتیجه و حاصلی دیگه نداره. سخنان مادر محمد کاملا قابل توجه است. مادر محمد از همه ما میخواد که در مقابل این ظلم فجیع که در حال اتفاق هست ایستادگی کنیم و در حقیقت این اتفاق خشم مردم را افزایش خواهد داد و هیچ نتیجه و عایدی برای حاکمیت هم در بر نخواهد داشت.
خب آقای رئیسی، با این تحلیلی که شما ارائه میکنید و میگید که چنین احکامی فاقد اعتبار قانونی و قضایی هستند و عواقب ناگواری برای حکومت در بر خواهند داشت، تصور میکنید که پس چرا حکومت به چنین کارهایی دست میزنه؟
برای اینکه حکومت فاقد عقلانیت هست و به هیچ عنوان درک درستی از خواسته های اکثریت مردم ندارد و اشتباهاتی که همه دیکتاتورهای تاریخ انجام دادند در حال تکرار است در داخل ایران و دیکتاتوری جمهوری اسلامی و دیکتاتوری آیت الله خامنه ای نیز همین اشتباهات را انجام میده. به قول هانا آرنت دیکتاتورها تا 15 دقیقه قبل از سقوط باور ندارن که ساقط میشن و سرنگون خواهند شد و همین دلیل به دادگاه‌های فرمایشی رو میارن برای ترسوندن مردم، به حکم‌های بسیار شدید که نتیجه شکنجه و فشار بیش از حد بر جوانان در بازداشتگاه هست رو میارن برای ترسوندن و ایجاد رعب و وحشت در مردم و بلکه بتوانند چند سباهی بیشتر حکومت کنند، در حالی که نتیجه معکوس خواهد داشت و موجب گسترش خشم مردم میشه، هر نوع بی‌عدالتی و رفتار ظالمانه بیشتر علیه مردم چیزی جز دقیقا نتیجه معکوس و خشم و عصبانیت شدید مردم به دنبال نخواهد داشت و عاقبت اون گرفتار شدن دیکتاتوری و عوامل دیکتاتوری به دست مردم و به خشم و عصبانیت مردم خواهد بود.
آقای رئیسی، با کوچکترین صحبت یا طرفداری از معترضان یا حمایت از اونها به هر صورتی، رژیم ایران اون رو به حساب دخالت در امور داخلی کشور میگذاره. شما تصور میکنید با چنین وضعیتی وقتی که به گفته شما احکام قانونی نیستند، آیا از دست مجامع بین المللی حقوق بشری کاری برمی آید؟
متاسفانه نه. البته تفسیر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه هر گونه اظهار نظر در رابطه با این کشتار و کشتار کودکان و دادگاه‌های فرمایشی قرون وسطایی به هیچ عنوان دخالت در امور داخلی نیست، برای اینکه بحث حقوق بشر هست، بحث جنایت علیه بشریت هست در ایران در حال وقوع است به وسیله حاکمیت و همه دنیا مسئول هستند بر اساس منشور ملل متحد. همه دنیا مسئول هستند در مورد همه جنایت‌هایی که در همه دنیا اتفاق می‌افته، از جمله در ایران به وسیله نظام ولایت فقیه. به این ترتیب باید اکثر عمل شدید و دقیق داشته باشن، اما هیچ کار مهمی تا کنون مجامع بین‌المللی انجام ندادن و امید زیادی هم نیست. ما باید به مردم خودمون متکی باشیم و امیدوار باشیم خودشون تغییر جدی ایجاد کنند و این پرونده را خودشون ببندن و انتظار زیادی نمیتونن از مجامع بین‌المللی داشته باشن.
صدور کیفرخواست برای 1000 معترض دستگیر شده در اعتراضات تنها تهران از حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
من خودم وکیل دادگستری هستم. این مشکل آقای قبادلو که محکوم به اعدام شده یک تصادف ساده است. طرف یه پیکانی داشته با یه ماموری و با 4 نفر دیگه، مثلا 5 نفر دیگه تصادف کرده، یکیشون کشته شده. این ماشین بیمه داره، اینا باید از بیمه نامه این استفاده کنن و تعیین خسارتش رو دیگه‌اش از بیمه نامه اونشون استفاده کنن و اصلا این پرونده ربطی به دادگاه انقلاب نداره و تمام این مسائل مربوط به اینه که رژیم داره ضعیف کشی میکنه و میخواد زرچش بگیره از مردم و هیچ پرونده تا حالا بابت کشته شدن سرنشین تصادف یه خودرو با آبر، حالا مأمور باشه یا هر کسی، هیچ وقت دادگاه انقلاب نرفته که این دفعه دومش باشه.
آقای رئیس سپاه میگه از جون ملت چی میخواین شما؟ آقا شما از جون مردم چی میخواین؟ 43 سال چیکار به مردم کردین؟ مردم بیراها بردین، کشتی داره غرق میشه، ناخدا نداره، مردم در بدر هستن، برای همه جو خیابون ریختن. پول ملی که رسیده به 32,000 تومان، پول دلار 70 کجاست؟ آقای خمینی وقتی که ما دوم همه داره خونه میکنیم، میگه ارساب بکنید، برق و آب و گاز و نفت و پالایشگاه و فروشگاه همه ارساب بکنید تا ما بیاییم. حالا شما آمدین، با چه برنامه آمدین؟ خرابی؟ دربدری؟ بدبختی؟
دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای، متن مندرج در بیانیه شورای تامین استان سیستان و بلوچستان در مورد حادثه خونین زاهدان را خلاف واقع اعلام کرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای، مندرجات بیانیه شورای تامین استان سیستان و بلوچستان در مورد حادثه خونین زاهدان را خلاف واقع اعلام کرد. در بیانیه مولانا عبدالحمید آمده است که در بیانیه شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان سعی شده است صحنه‌های اصلی و واقعی تغییر داده شوند، از جمله اینکه گفته شده 150 نفر به کلانتری حمله کردند و عده‌ای از آنان مسلح بودند که قصد تسخیر کلانتری را داشتند، در حالی که شاهدان عینی و مستند زنده بیان می‌دارند تیراندازی از کلانتری در حالی شروع شده که کسی نزدیک کلانتری حضور نداشته است. این تیراندازی عده‌ای را به سوی کلانتری می‌کشاند که به شعار دادن و پرتاب سنگ اقدام می‌کنند. این بیانیه اضافه می‌کند که مستند خود کلانتری یک سلاح کلت کمری و یک اسلحه ساچمه‌ای را نشان می‌دهد و وجود سلاحی دیگر در دست کسی از مردم ثابت نیست. بیانیه فوق می‌پرسد آیا معقول است یک کلانتری را که پر از ماموران مسلح و تجهیزات نظامی است با ابزار فوق تصرف کنند؟ در ادامه آمده است اگر افراد مسلح بودند چرا حتی یک نفر از ماموران مستقر در کلانتری در صحنه درگیری مسلح و کلانتری کشته نشده است؟ بیانیه دفتر مولانا عبدالحمید همچنین اضافه می کند بهتر است شورای تأمین به جای تغییر دادن صحنه ها اصل واقعیت و جریان را شفاف و روشن بیان کند تا تسلی خاطر بازماندگان این حادثه جانگداز باشد. در بیانیه دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین به موارد متعدد خلاف واقع دیگر نیز اشاره شده است که مهدی نخل احمدی روزنامه نگار ساکن ایتالیا با اشاره به آنها در موردشان چنین میگوید.
یکی در رابطه با اینکه در لحظه این اتفاق در روز جمعه ابتدا تیراندازی از سمت پاسگاه شروع شد و بعد مردم در اعتراض به این مسئله به سمت پاسگاه حرکت کردند و خب تعدادی از جوانها هم به سنگ پراکنی و شعار دادن پرداختند. موارد دیگری هم هست در مورد اینکه گفتن اتوبوسی رو برخی معترضان به دیوار کلانتری کوبیدند، در صورتی که روایت بعد این بوده که اتوبوسی رو برای محافظت از کلانتری ظاهرن یک نفر از اعضای خود کلانتری در مقابل در پاسگاه پارک کرده، ولی چون ناشی بوده، حالا به قول آقای مولوی عبدالحمید چندین بار تا وقتی که پارک میشه به دیوارهای کلانتری کوبیده میشه. و در جای دیگه هم در رابطه با بعد از ظهر روز جمعه خونین هم در رابطه با کشته شدن سرهنگ هاشمی گفتن که این آقای سرهنگ هاشمی به علاوه تعداد دیگری از کسانی که پیاده نظام سواره و پیاده بودند به سمت مسجد و در واقع محل تجمع مردم حرکت کردند، اندازی بی هدف میکردن که یکی از جوانهایی که در اون منطقه بوده و سلاح داشته به شک یا به ظن این که اینها افرادی هستن که خارج از دایره نیروهای انتظامی هستن مثلا تونا شلیک میکنه و آقای هاشمی هم کشته میشه. اینها روایتهایی است که در دو سه هفته گذشته به کرات تحریف شده از طرف نهادهای امنیتی، از طرف صدا و سیما و به شکلی همچنان دارن به سمت روایت پردازی میروند که انگار مثلا گروه اغتشاشگر یا تروریست بودن که نیروهای انتظامی در جهت دفاع از خودشون شلیک کردن، که این روایت کاملا غیر واقعی و دروغی هست. شاید بشه گفت خواسته های آقای مولوی کف آنچه هست که مردم شاید انتظار دارن، به این دلیل که خب در طول سالهای گذشتم هیچگاه چون این مسائل یا چون این درخواست های از طرف حاکمیت اجابت نشده، هیچ پرونده ای در اعتراضات یا در مسائلی که به شکل در حوزه امنیتی هست به صورت منصفانه در دادگاه جمهوری اسلامی بررسی و نتیجه اون اعلام نشده و شاید مردم به خاطر همینم هست که این درخواست رو هرچند درخواست منطقی و درستی هست اما معتقد هستن که راه به جایی نخواهد بود چون این تقاضای از طرف مولوی عبدالحمید.
بیانیه دفتر مولانا عبدالحمید همچنین اضافه می‌کند قدمی را که شورای تأمین در جهت عزل برخی از مسئولان انتظامی برداشته گرچه مثبت است اما کافی نیست. مولانا عبدالحمید پیش از این نیز در نماز جمعه با اشاره به وقایع خونین 8 مهر ماه زاهدان همه مسئولان و از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در این واقعه مسئول دانسته و گفته بود:
مسئولان، مدیران کشور و رهبری جمهوری اسلامی که در همه این نیروهای مسلح تحت فرمان ایشانند، بالاخره همه مسئولم پیش خدا تعالی، هیچ کسی نمیتونه که از مسئولیت شانه خالی بکنه، همه مسئول، همه انسانند، پیامبران مسئول بودند و خود را مسئول میدانستند، همه ما مسئولیت داریم برای این جمعیت، این جبه قطر رسیده است. اینها شهروند همین کشورا دی نه مال همین مملکتان نباید جواب اینا را بدن که اینها را این افراد که بعد این جنایت تا آفریدن و مردم را کشتن الان میگردن که دروغ درست بکنن یا تجزیه طلب یا گروه حق همه کذب محض.
رویدادهای جمعه خونین زاهدان با تجمع جمعی از مردم این شهر در روز جمعه 8 مهر ماه در اعتراض به موضوع تجاوز یک سرهنگ نیروی انتظامی به یک دختر بلوچ در چابهار آغاز شد، اما گزارش‌ها حاکی است که این تجمع با تیراندازی نیروهای امنیتی مواجه و به شدت سرکوب شد. بر اساس برخی گزارش‌ها نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم بیش از 90 نفر از معترضان را بعد از نماز جمعه کشتند. شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان با اشاره به درگیری‌های رویداد در 8 مهر ماه در زاهدان ضمن پذیرش قصور برخی از ماموران از عزل رئیس وقت کلانتری 16 و فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان خبر داده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در حالی که جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی با کسری 500 هزار میلیارد تومانی بودجه تا پایان 1400 مواجه است و در حال حاضر در بودجه جاری نیز با کسری چند صد میلیاردی بودجه روبروست، حقوق و دستمزد نیروهای نظامی و انتظامی 20% بر اساس مصوبه مجلس افزایش یافته است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، و واکنش او را بشنویم.
ملاحظه بفرمایید، یکی از اقلام به شدت افزایش پیدا کرده بودجه جاری عبارت بوده است از انواع هزینه های نظامی، انتظامی، امنیتی. یعنی با افزایش های مثلا در وزارت اطلاعات 82%، فرمانده کل انتظامی 51%، ستاد مشترک ارتش 69%، سپاه پاسداران 141%، وزارت ارتباطات و فناوری با 251%، افزایش چنین بوده. در برابر این افزایش های بزرگ، افزایش حقوق کارمندان 10% بوده. به این ترتیب اینا محکوم به این شدن که معیشتشون رو کوچکتر بکنن. امروز که دولت در برابر خطرهای امنیتی از سوی مردم قرار گرفته و خودش به شدت لرزان احساس میکنه، شروع میکنه پول پاشی بدون آنکه منبع داشته باشه. در همین بودجه جاری ما کسری رسمی 310 تریلیون تومانی داشتیم، یعنی قریب بیش از یک سوم بودجه جاری کشور کسری بود. و این از کجا تامین کردن؟ گفتن از برخی موجودی شرکت ها، ولی عمدتاً در واقع از پول پایه، یعنی چاپ پول. یعنی این دولت متوسل شد علارغم تمام وعده‌ای کرده بود به چاپ پول، در نتیجه ایجاد تورم 45-60%. به این ترتیب راه دیگری هم امروز در جلوی پای دولت نیست جز این که همین روش مخرب رو ادامه بده و در نتیجه هر میلیون تومانی که هزینه میکنه از جیب همه مردم برداره و قیمت ها رو بالا ببره و مردم فقیرتر کنه. ممکنه کسانی در کوتاه مدت ببینن که چیزی دریافت کردن، ولی در گام بعدی همون گیرندگان درآمد اضافی با فقر و بیچارگی روبرو خواهند شد، برای اینکه قیمت ها به شدت بیشتری بالا خواهد رفت.
آقای منصور، محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، روز دوشنبه گفته که اقتصاد میتونه پاشنه آشیل کشور شود. شما تصور میکنید که وضعیت اقتصادی ایران تا به چه درجه نامقبول و یا خراب است؟
ببینید، این بیان آقای معاون رئیس جمهور به آن میماند که شیره را خورد و گفت شیرین است. این سخنان مسخره رو اینا جز بدیهیات اقتصاد ایران به شدت خرابه. نه اینکه بتواند پاشنه آشیل بشود، بلکه اقتصاد در حال ویرانی است، اقتصاد در حال نابودی است. برای اینکه این نظام از روز نخست مدیریت اقتصادی نه بلد بود نه میخواست انجام بده. برای اینکه این فکر میکرد که به یک مائده، به یک سفره آمادهی دست پیدا کرده، فقط باید بخوره. در نتیجه در فکر تولید کردن و راه انداختن نیروهای تولیدی نبود، بلکه نیروهای تولید رو قلع و قمع کرد و در نتیجه تولید از رمق افتاد، بهره‌وری به زیر صفر کاهش پیدا کرد. نتیجه این است که ما بعد از 43 سال تولید ملیمون نسبت به سرانه مردم کاهش پیدا کرده و ملت ایران تغییرتر شده. بعضیا بیشتر فقیرتر شدن، بعضی کمتر فقیرتر شدن. اقلیت پیرامون حاکمیت هم به شدت ثروتمند شدن، یعنی همشون به صدها میلیارد تومان ثروت و بالا در دست پیدا کردن. به این ترتیب وضعیت اقتصادی چیزی نیست که امروز در معرض تهدید قرار بگیره. تمامی جنبه های اقتصادی ایران رو که نگاه بکنید و ما تمام جنبه های اون رو مطالعه کردیم، از اون وضعیت قرمز گذشته، وضعیت اقتصادی ایران به شدت خطرناکه و این معیشت همه مردم رو زیر علامت سوال قرار میده.
خب آقای منصور، حالا اگر 3650 میلیارد تومان سرمایه‌ای که فقط در عرض 10 روز گذشته از بورس تهران خارج شده رو به این تحلیل شما بیافزاییم، عاقبت اقتصاد به قول شما ویران شده ایران چه خواهد بود؟
ببینید، 2600 میلیارد رقم بزرگی نیست. در بورس تهران ما از نیمه سال گذشته در حدود 100 هزار میلیارد تومان، یعنی 100 تریلیون تومان از بورس خارج شده. در همین حدود 11 ماه گذشته حدود 63 هزار میلیارد تومان از بورس بیرون اومده. برای اینکه بورس در ایران در واقع بورس نیست، بلکه یک کازینوست. کازینو برای خودی ها که می دانند چه بازی می کنند. اکثریت مردم رو می کشونند به اونجا تا اونجا لختشون کنند. ببینید، در نیمه اول سال 99 در حدود 100 هزار میلیارد تومان سرمایه مردم رو جذب کردن با تمام تبلیغاتی که از شخص رهبر و رئیس جمهور و دیگران شروع کردن و دروغ بافتند تا پول مردم رو بکشن به بورس. وقتی کشوندن اونجا بازی هاشون رو انجام دادن و اینا رو برشکسته کردن. در نتیجه شاخص کل بورس در حدود 45% شکست. کسانی هستن که تمام ثروت خودشون از دست دادن، به ویژه اونایی که به اصطلاح با اهرم وارد بورس شدن، یعنی جدا از پول خودشون از دیگران هم قرض کردن آوردن به بازار. وقتی قیمت‌ها اینقدر میشکند، در این صورت شکست اونها تمام سرمایه خودشون رو میشوره، از میان میبره و اینا رو برشکسته میکنه. در نتیجه این رقم‌ها مالی یک روز و دو روز ایناست، بلا این بورس دچار خونریزی مغزی است. علتش هم کاملا روشنه. بلند مردم کوچکترین اعتمادی به این بورس ندارن. مردم میبینن که قماربازی مسئولان درجه اول کشور در این بورس سبب برشکستگی اوناست. وانگهی این بورسی که زیان داده در کنار بازارهای موازی قرار گرفته که سود دادند، یعنی بازار مسکن 20% سود داده، بازار دلار 15% سود داده، کدام آدم عاقله که پولش در بورس بگذاره و به این بازارها نره؟ به این ترتیب قضیه کاملا منطقی عمل میکند در اونجا. منطقی به این نظر که خروج پول منطقی است، عدم اعتماد به بورس منطقی است، عدم اعتماد به مدیریت بورس و مدیریت اقتصاد کلان کشور کاملا منطقی است. شما کافیست و اینا واقعا نگاه کنید ببینید در هر کشوری این همه تعارض، این همه اختلاس انجام می گرفت، گوش رهبر اون رو می گرفتن، از پنجره می انداختن بیرون. کشوری که بورسش به علت این ناامنی که شخص رهبر پدید آورده ورود کرده به جنگ اوکراین، در نتیجه کمر کشور ایران رو میشکنه، کمر اقتصاد ایران رو میشکنه. اگر در رأس این نظام مسئولانه میبودند، میگرفتن گوش ایشون مینداختن بیرون، به طوری که در ایران ساسانی خسرو پرویز از گوشش گرفتن، محاکمه کردن و اعدامش کردن.
با این حساب آقای منصور، عاقبت چه خواهد بود؟ سرانجام و چشمانداز ایران با این حکومت چه خواهد بود؟
ببینید، این قضیه سیاسی است، محاسبات نوع دیگر داره. اونی که به اقتصاد مربوطه، اقتصاد در یک روند از همپاشی قرار گرفته سالها و سالها و سالهاست و ادامه داره، اندکی کنتر اندکی تونتر، ولی این اقتصاد در سراشیبی است، مدام داره راه نزول طی میکنه. به این ترتیب با وجود این نظام شما نمیتونی برای اقتصاد کشور آینده سالمی تجسم بکنید، جز اینکه اگر ادامه پیدا بکنه جاش در ته دره خواهد بود.
از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت که سپاه پاسداران نهاد نظامی رسمی ایران و تحریم آن غیر قانونی است. این واکنش یک روز پس از اظهارات آنا لنا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان است که از بررسی موضوع قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا خبر داد. بشنویم از همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
آلمان میگوید تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی در راه است. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز دوشنبه از بررسی تحریم‌های بیشتری توسط اتحادیه اروپا علیه سرکوبگران معترضان در ایران خبر داد.
من از کشته شدن مردمی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز در ایران کشته می‌شوند شوکه شده‌ام. ما استفاده نادرست از زور توسط نیروهای امنیتی را محکوم می‌کنیم و در کنار مردم ایران هستیم. تحریم‌های اتحادیه اروپا اقدام مهمی است که در حال بررسی آنها هستیم.
یک روز پیش از آن، آنا لنا بایربوک، وزیر خارجه آلمان، گفت که برلین و اتحادیه اروپا در حال بررسی افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی هستند. یعنی اقدامی که ایالات متحده فروردین سال 1398 به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا انجام داد و دولت ابراهیم رئیسی در جریان مذاکره‌های احیای برجام خواستار لغو آن شده بود. کانادا هم به تازگی ورود 10,000 نیروی سپاه را به خاک خود ممنوع کرد. این در حالی است که تهران در واکنش به اعلام موضع تازه آلمان و اتحادیه اروپا تحریم سپاه را غیرقانونی می‌خواند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به غرب در این زمینه هشدار داد.
اظهارات مقامات کشور آلمان که اشاره کردید در ارتباط با تصمیم برای تحریم سپاه در ادامه در صورت مبادرت به چنین اقدامی در ادامه اقدامات غیر سازنده و غیر مسئولانه این کشور و این دسته از کشورها در ارتباط با جمهوری اسلام ایران و ناشی از ادامه رویکرد غلط اینها در ارتباط با دولت و ملت ایران هست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهاد نظامی رسمی جمهوری اسلام ایران هست و چنین اقدامی کاملا غیر قانونی است. امیدواریم که هم دولت آلمان و هم دیگر دولت‌ها که در این زمینه احیانا قصد اقدامی دارن به نتیجه اقدامات غیر سازنده خودشون توجه بکنن و به طور خاص منافع دو جانبه خودشون رو قربانی مصالح سیاسی زودگذر و تصمیمات احساسی نکنن.
از زمان مرگ مهسا امینی در بازداشت به اتهام بدحجابی موجی از اعتراض‌ها سراسر ایران را فرا گرفته. مأموران امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی صدها تن را کشته و هزاران تن را بازداشت کردند. اتحادیه اروپا 25 مهر تحریم‌های را علیه گشت ارشاد ایران و 11 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعمال کرد. هفته گذشته برلین تهران را به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه شماری از رسانه‌های اروپایی محکوم کرد و متعهد شد که قوانین خود را برای ورود به این کشور از ایران تشدید می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان خارجی و آمریکا و اسرائیل را متهم می‌کنند که موجب برانگیخته شدن این اعتراض‌ها هستند.
این اغتشاش برنامه‌ریزی داشت. این اغتشاش برنامه‌ریزی شده بود. اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن برای اینکه امسال در اول مهر به دلیلی که عرض خواهم کرد در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنند. کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه ریزی کردن. عمله و مزدوران و حقوق بگیران اونها، بعضی از ایرانی های خائن هم که در بیرون از کشور هستن به اینها کمک کردن.
این در حالی است که واشنگتن قرار است سرکوب اعتراض‌ها در ایران را به نشست شورای امنیت بکشاند. در یادداشتی که ابتدا خبرگزاری رویترز از آن خبر داد، نشست روز چهارشنبه بر سرکوب مداوم زنان و دختران و اعضای اقلیت‌های دینی و قومی در ایران متمرکز خواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
عزیزان، خاموش نمونید. صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. رادیو فردا یادآوری میکنه که صدای شما صدای فرداست و بخشی از پوشش خبری ماست. 00420221122113 شماره های تماس برای پیامگیر رادیو فرداست و منتظر پیام های شما هستیم. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید بگید، اعتراضات یا هر چیز دیگری. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.